همونجا احسان میکنیم و بعد از آنالیز اونها با سازمان بهزیستی و با کمیته مخصوصی که برای همین کار ایجاد شده، کمیته است که در ریاست اون با آقای مخبر هست، 8 وزیر در این کمیته هستن که ما هم حضور داریم، مطالب رو اونجا ارائه میکنیم و پیگیری میشه کارها. من اینجا جا داره از زحمات جناب اسیاغرم تشکر و قدردانی کنم. واقعا خب در هیئت و در فدراسیون مبینایان و کم بینایان خب خیلی در واقع کارا پیگیری شد و الحمدلله خیلی سابقه خوبی هم داشتند و دارند و باعث شده که ما مثلا در پارالمپیک نابینایان از ده نفری که شرکت کرده بودن قریب 8-9 نفرشون مدال آوردن. خب خیلی عالی و خوب هست الحمدلله. همه ورزشکاران ما در سطح کشور به خصوص نابینایان، معلول عزیز به ویژه نابینایان، خب خیلی خوب تو این زمینه درخشیدن و یک کار جهانی هم ارائه دادن که الحمدلله خیلی. من فقط اجازه میخوام یک خاطره رو تعریف کنم.
آقای دکتر فرصت خیلی کمه، اگر بزرگواری بکنید ما یه برنامه کامل میخواییم در خدمتون باشیم.
باشه
وقت به شما بدیم، چون این برنامه 20 دقیقه کمتر از برنامه معمول هست. ما مسابقه بسکتبال هم داریم. من از شما عذرخواهی میکنم، فقط تشکر میکنم.
من یه تشکر ویژه بکنم از جناب تهیه کننده، جناب حمید بهمنی، که واقعا زحمت بسیار زیاد میکشن برای جامعه معلولین کشور و به خصوص جام بازان. جا داره که من اینو تشکر بکنم از جناب بهمنی بزرگوار.
خیلی ممنونم آقای دکتر حمید جعفری عزیز،
بزرگوار شما
که محبت کردید، مدیر عامل شبکه ملی نابینایان، در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم تا یه برنامه دیگه که حتما در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. خدا
خب آقای اسدی عزیز
بله. من یکی از سوالاتم راجع به این انتقال رشته های ورزشی، 8 رشته ظاهرا رفته و قراره این ادامه پیدا بکنه، میخواستم نظرتون رو در این باره بدونم و اینکه قرار است تا کجا ادامه پیدا بکنه. فقط من سوال زیاد
یعنی دارم. زمانی برسه که دیگه فدراسیون هیچ رشته ای تدریس
نه نمیشه اون که بالاخره یه سری رشته ها غیر قابل به اصطلاح انتقال هستش.
بله عرض کنم خدمت شما، همونطور که آقای دکتر اسدی اشاره کردند، یه تعداد رشته ها غیر قابل انتقال، مثل والیبال نشسته، مثل بسکتبال با ویلچر. البته این یک دستورالعملی بوده که IPC ابلاغ کرده بوده، فرصت اینو هم داشتند که یعنی الزامی نبوده، منتها صلاحی تو کشور این بوده که این اتفاق در 7-8 تا رشته اتفاق افتاده و فعلا در رشته های دیگه مثل تیراندازی و دو و میدانی این اتفاق نمیفته، چون آخرین خبری که ما گرفتیم خود فدراسیون، خود IPC مخالف اینه که الان دو و میدانی منتقل بشه یا رشته های دیگه، و فعلا رشته دیگه رو نداریم مگر اینکه شاید اسکی، در خصوص اسکی صحبت هایی هست و این هم نهایتا تصمیم گیری کمیته ملی پارالمپیک و وزارت ورزش هست. که
خود شما باید... نظرتون چیه آقای اسفرجان؟ به نظرتون این انتقال اتفاق خوبی بود؟ چون خیلی از رشته ها به اصطلاح اون زیر ساخت لازم رو تو فدراسیون های تخصصیشون ندارن.
دقیقاً بله، ما بازخوردی که از استان ها گرفتیم، معمولا استان ها رئیس هیئت های استان هامون حرف دارن، روی بحث دارن و همون موضوع زیر ساخت ها رو اشاره می کنند و اینکه ورزشکاران جانباز و معلول علاقه دارن خودشون که در مجموعه جانبازان و معلولین تحت عنوان یک فدراسیون چند رشته‌ای کار بکنند. این بحثیه که ما بازخوردش رو گرفتیم. از
ما تو رشته‌های تیمی، خب والیبال نشسته که اصلا یه تیمیه که اصلا بهش هیچ کس نمیتونه برسه، تو بسکتبال و ویلچر هم به نظر میرسه که ما میتونیم خیلی شرایط بهتری داشته باشیم. راجع به شرایط بسکتبال با ویلچر و برنامه و حمایت هایی که میخواید داشته باشید؟
خب استثنا داریم، بسکتبال با ویلچر یک از همپاشیدگی و یه شرایط خاصی رو در گذشته داشته، در مسابقاتی که سوابقشو دارین شما. الحمدلله با انسجامی که به وجود اومد با تشکیل دوباره در واقع مشخص شدن رئیس انجمن آقای نجمی که به عنوان خودش یک زمانی عضو تیم ملی بوده، یه جانباز عزیزمون هست، در واقع الحمدلله کارها روتین شده و ما اردوهامون هم الان در واقع تشکیل شده. استحصار دارین در مسابقات آسیا و اقیانوسیه هم اینها رتبه دومو به دست آوردن، سهمیه جهانی کسب کردن، هم آقایون هم خانم ها، و داریم به اون روزهای خوب نزدیک میشیم. الان هم مرتب رصد میکنیم که انشالله بتونن در مسابقات جهانی نسبت به دوره‌های قبل بهتر ظاهر بشن.
آقای اسباقی، ما توی فدراسیون جانبازان و معلولین خدا رو شکر یه مجموعه تقریبا کاملی داریم، امکانات در اختیار شماست، خیلی از اردوها اونجا برگزار میشه، اما به نظر میرسه که یه مجموعه ورزشی که حالا توش میدانی باشه حتی بتونن ناشنوایان یا نابینایان هم ازش استفاده بکنن، با توجه به مثلا حالا نفوذی که آقای خسروی وفا داره، حتی اخیراً هم که برای شورای عالی ورزش ایشون انتخاب شدن، به نظرتون نمیتونیم ما امیدوار باشیم که بالاخره یه روزی یه همچین مجموعه‌ای در اختیار فدراسیون جانبازان و معلولین باشه که بشه بسیاری از اردوها و مسابقات رو اونجا برگزار کرد؟
بله، همونطور که اشاره کردیم ما کمپینگ تیم‌های ملی رو در محل فدراسیون داریم. به این خیلی اتفاق خوبیه که در دوران آقای خسروی وفا اتفاق افتاده و فدراسیون رو در واقع خودکفا کرده. ما در خصوص سالن‌ها و مجموعه هامون که اردوها اونجا تشریمه هیچ مشکل خاصی نداریم. خوابگاهی که داریم بالای 100 نفر 120 نفر حدوداً در واقع ظرفیت داره. اما این موضوعی که شما اشاره کردین در فدراسیون ما داریم دنبال میکنیم. همین چند روز قبل هم صحبتش بود که ما بتونیم از مجموعه ورزشی آزادی زمینی رو بگیریم و این مجموعه رو در واقع تحت عنوان کمپینگ تیم‌های ملی هم برای دو و میدانی کارامون و هم برای سایه پرتاب هامون انشالله پیگیری بکنیم. اتفاق خوبیه. یا اخیراً با آقای اوجاقی من صحبتی داشتم که مجموعه اونا رو بازدید کنم. انشالله که پیگیر هستیم. پیشنهاد و اتفاق خوبیه که باید در فدراسیون جانبازان و معلولین اتفاق بیفته.
یه سوال ایزمیل کوتاه مطرح کنم خیلی آقای دکتر، بارها ما با هیئت‌های مختلف توی شهرستان ارتباط برقرار کردیم، همه از کمبود امکانات گله من بودن. خیلی جام بوده که به هر حال امکانات لازم رو تا حدودی در اختیار داشتن و همیشه آرزو کردیم. من حدود 17 18 سال تو این برنامه هستم، همیشه آرزو کردم، این آرزو امیدواری همچنان ادامه داره. فکر میکنید که این مرتفع بشه این مسائل و مشکلات برای عزیزان جانباز و معلول؟
ببینید، طبیعیه که وقتی ورزشکاران ما رشد میکنن، وقتی رکوردهای دنیا پارالمپیک پاراسیایی رو جابجا میکنن، توقعات و انتظارات هم بیشتر میشه، تجهیزات باید بروزتر بشه. بله. این اتفاق همیشه خواهد بود. ما تمام تلاشمون اینه که مشکلات این بچه‌ها رو رفع کنیم، چه به لحاظ تجهیزاتی چه به لحاظ زیرساختی، ولی این انتها نداره. به لحاظ اینکه هر روز ما با تکنولوژی نو، با تجهیزات نو، با تجهیزات پیشرفته رو باید داشته باشیم. بله. و باید این تجهیزات بروز بشند. این یک دوریه که باید طی بشه، دوباره تجهیزات نو بشند. اما حتی امکان تلاش فدراسیون، تلاش پارالمپیک این بود که با بهترین شرایط ورزشکارانمون نو به مسابقات اعزام بکنیم و فکر میکنم کاروان ایران همواره با کمک‌هایی که وزارت ورزش داشته و همچنین کمیته ملی پارالمپیک و شخص آقای خسروی وفا که عنایت ویژه‌ای به این بخش دارند و خودشون از افتخار آفرینان این بخش هستند، کمک‌های ویژه‌ای کردن.
آقای اسماعیلیان، این آقای خسروی وفا هم برای کمیته ملی المپیک هم به اصطلاح نامزد شدن، این جابجایی‌ها نمیتونه به اصطلاح دچار خدشه و خللی بکنه؟
ضربه واقعا نمیزنه به ورزش جانبازان؟
ببینید، آقای خسروی وفا از مدیران ارزشمند، برنامه محور، آینده نگر، متدین و متعهدی هستند که به نظر من در جایگاه کمیته ملی المپیک هم قطعا مؤثر خواهند بود. اما هر عزیزی که در جایگاه ایشون قرار میگیره و فدراسیون جانبازان همواره به مشاوره های ایشون نیازمنده و قطعا ایشون هم در واقع این علاقه رو داره که هم فدراسیون رو کمک کنه هم کمیته ملی پارالمپیک، هرسن که منع قانونی وجود نداره، ولی صحبت هایی که من با ایشون داشتم علاقه این نیست که در دو جا باشه. بنابراین حضور آقای خسروی وفا در فدراسیون جانبازان و معلولین همواره فرصت بوده، در کمیته ملی المپیک و پارالمپیک فرصت است برای ورزش کشور و ما حتما از راهنمایی های ایشون و مشاوره های ایشون بهره مند خواهیم.
بی نهایت ممنونم آقای دکتر، لطف کردید صحبت پایانی شما رو بشنویم چون فرصت نداریم.
من تشکر میکنم آقای ارمنده از حضرت عالی، از آقای دکتر اسدی کارشناس ارزشمند برنامه‌تون و همچنین از تهیه کننده خوب برنامه‌تون جناب آقای بهمنی عزیز، جانباز سرافراز که عنایت ویژه‌ای به ورزش جانبازان و معلولین دارن، سپاسگزاری میکنم.
ممنونم از آقای دکتر اسفقیان عزیز، ریاست محترم فدراسیون جانبازان و معلولین خانومی که در این گفتگو شرکت کردن. انشالله از آقای دکتر قول میگیریم که باز یه برنامه دیگه کاملتر در خدمتشون باشیم. در این برنامه به همینجا بسنده میکنیم چون وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده. آقای اسدی فقط خداحافظی.
بله خیلی ممنونم و از شنوندگان عزیزمون هم خداحافظی.
بسیار سپاسگزارم از شما. به اتفاق آقای احمدی سردار محترم برنامه، سردبیر خوب و دوست داشتنیمون آقای عبدالرحیم پور و احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و مهندس حمید بهمنی تایپنده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو کنم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
برای من همه چیز تو حرکت و هیجان معنید. واسه همینه که میتونم زندگیمو توی کولر جا بدم. تو این مسیر خیلی مهمه چه نوشیدنی همراه باشه. قهوه‌ای که نیاز به آماده کردن نداشته باشه. هر جایی باشم درشو باز کنم و سرد بنوشم. با قهوه سرد و آماده بوکشتاین همه چیز همونیه که باید باشه. بوکشتاین، برخیز و بدرخش.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
سلام، یه روز دیگه و یه برنامه ی آشپزی دیگه. خب اینجا چی داریم؟ اوه امروز اینجا مهمونای جدیدی داریم. ادویه‌های دلپذیر. چرا به من نگفتین؟
نگفتیم که خودتون ببینین و غافلگیر شین.
واقعا هم غافلگیر شدم. عجب عطری دارن، چه کیفیتی.
آخه 100% خالصن و از مواد اولیه درجه 1 و از بهترین مزارع تهیه میشن.
به به چه تنوعی. پس امروز منتظر یه غذای دلپذیرتر باشین، چون محصول جدید دلپذیر اینجاست. ادویه‌های دلپذیر. بریم برای یه آشپزی متفاوت.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
دارم میرم خونه بعد،
یارم رو پیدا کردم،
جان یادگار اسم اونه،
چه انتخابی کردم.
اسپریت خوب آورده، کمپرسورش کم مصرف، حالم رو جا آورده. کنداتور اون طلایی، به که عجب هوایی، همدم خوب مایی.
همیشه بهار با اسپریت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز رادیو ورزش. لطفاً در این لحظه با همکاران خوبم در گزارش بسکتبال جوانان آسیا، ایران، کره جنوبی لطفاً همراه باشید.
گزارش ورزشی، گزارش ورزشی. پخش مستقیم دیدار بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا. ایران، ایران، کره جنوبی، کره جنوبی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و همراه رادیو ورزش و البته گزارش ورزشی رو هم پیگیری بکنید. برنامه‌ای که اختصاص داره به چند مسابقه ورزشی، هم والیبال و هم بسکتبال. به شکل ویژه ما بسکتبال رو پوشش میدیم. رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا، دیداری که بین تیم‌های ایران و کره جنوبی برگزار خواهد شد و ابوذر مارکولایی هم قرار هست که گزارش این مسابقه رو تقدیم شما بکنه. ضمن اینکه رقابت‌های والیبال رو هم خواهیم داشت، رقابت‌های والیبال رو در بخش بانوان، دیدار تیم‌های ایران و فیلیپین در چارچوب جام کنفدراسیون آسیا که شما رو در جریان نتایج لحظه به لحظه هم اگر تصاویر در اختیارم قرار بگیره قرار خواهیم داد. ضمن اینکه والیبال ایران و هند مسابقات قهرمانی جوان آسیا رو هم هست که انشالله اون رو هم سعی می‌کنیم نتیجهش رو و اگر در واقع تصاویرم بر اختیار اون باشه گزارش لحظه به لحظه‌اش رو تقدیم شما مخاطبان گرامی بکنیم. در کانال ورزشی بانوان شبکه رادیوی ورزش که از طریق نرم افزار ایران صدا هم قابل دریافت هست میتونید همراه باشید با گزارش مسابقات مختلف و به خصوص آنچه که در مورد همین رقابت والیبالی که در بخش بانوان هست اشاره شد. امیدوارم همراه ما باشید، برنامه پیگیری بفرمایید و این گزارش ورزشی بتونه رضایت خاطر شما شنوندگان و همراهان گرامی رو فراهم بکنه. همونطور که اشاره کردم ما در برنامه امروز و گزارش امروز همراه هستیم با ابوذر مارکولایی. سلام به شما، وقت شما بخیر باشه جناب مارکولایی.
به نام خدای مهربان عرض سلام دارم خدمت شما آقای درخشنده، دوست و همکار بسیار خوبم، دوستان شنونده برنامه گزارش ورزشی در شبکه رادیوی ورزش. امیدوارم که هر کجا هستن سلامت و تندرست باشن. امروز قراره که بسکتبال رو به صورت ویژه در خدمتشون باشیم. رقابت جوانان آسیا ایران کره یک چهارم نهایی مسابقات هست. آقای درخشنده ببریم سهمیه جهانی رو گرفتیم و انشالله همراه بشه با یه بازی خوب در نهایت بچه ها بتونن این نیمه دوم روز گذشته مقابل ژاپن بازی خوب خودشون به نمایش بذارن.
خب اشاره کردید به دیدار مقابل ژاپن و عملکردی که ما در اون مسابقه داشتیم، خیلی هم امیدوار هستیم به اینکه به قول شما در مسابقه امروز هم همون شرایط رقم بخوره.
امیدوارم. ما نیمه اول بازی دیروزمون خیلی خوب نبودیم، 49-27 نتیجه رو برگزار کردیم اما 22 اختلاف رو جبران کردیم، 68-66 موفق شدیم ژاپن رو شکست بدیم و بخوریم به کره جنوبی که تیمای خوب آسیا هست که در کنار ژاپن، چین و استرالیا و نیوزلندی که نیومدن جزو خوبای آسیا بودن که و امیدوارم که بچه‌ها امروز بتونن از موقعیت میزبانی در تهران و همینطور قادر فنی بسیار خوبی که دارن شرایط به خوبی استفاده کنن و در نهایت پیروز میدان باشن. انرژی مثبتمون رو آماده کنیم بفرستیم، ان شاءالله در ادامه شاهدیم باشیم که گزارش پیروزی تیم کشورمون تقدیم شنوندگان کنیم.
درود به شما، خیلی متشکرم دوستان عزیز شنوندگان گرامی، همراه میشیم با گزارش این مسابقه. ابوذر مارکولایی خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم محمد درخشنده عزیز. بریم به تالار بسکتبال مجموعه آزادی تهران، محل برگزاری رقابت‌های بسکتبال زیر 18 سال آسیا که با 10 کشوری مسابقات از 30 مرداد ما آغاز شده و بازی مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها و بازی آخر این مرحله، چون سه تیم قبلی که تونستن جواز رقابت جهانی رو به دست بیارن به ترتیب تیمای چین، لبنان و ژاپن بودن که و در نهایت از بین دو تیم ایران و کره جنوبی هم یک تیم به جمع 4 تیم مسابقات راه پیدا خواهد کرد. تیم کشورمون در این دیدار با لباس قرمز رنگ حاضر شده که آقای محمد امینی، محسن عسگرینیا، سید محمد غفاری، مطیار احمدپور، محمد امین خسروی، بصیر مومنی، علی گلستانه، سارم جعفری، محمد سراجی، مبارزا سلطانی، پویا ایوبی و پویا عزتی منش بازیکنان تیم کشورمون در این دور از رقابت ها هستند که در مسابقات حاضرن. توپ در اختیار بازیکنان تیم سرمه پوش کره جنوبی که پرتابش وارد سبد نمیشه. اینجا سارم جعفری در اختیارش برای محمد غفاری که محمد امینی رو در کنار خودش میبینه. محمد امینی توپ میرسونه به همتیمی خودش بازیکن کشورمون حسید محمد غفاری هست و توپ رو از دست دادن. کره ها در اختیارشونه، توپ حرکت میکنن زیر سبد در منطقه رنگی اقدام و توپ با کمک شیشه وارد سبد تیم کشورمون شد. بازیکن شماره 7 کره بود که چای هیانگ لی موفق شد که دو امتیاز به دست بیاره. سید محمد غفاری، محمد امینی که روز گذشته فوق‌العاده بود و امتیاز آورترین بازیکن میدان مقابل ژاپن، توپ در اختیارش بازیکنی که به صراحت بندر عباسی اما ساکن شهر قدس استان تهرانه، توپ در اختیار تیم قرمز پوش کشورمون. محمد امینی توپ گرفت پشت قوس، پرتاب سه امتیازی محمد امینی که تو وارد سبد نمیشه و ریباند دفاع کره ای ها موفق میشن که جمع و جور کنن و توپ در اختیار تیم سرمه پوش کره هست. بازیکن شماره 3 این تیم هست که توپ در اختیارش سانگ ووک کانگ هست که دفاعش میکنن بچه‌ها، اما داور بازی رو متوقف میکنه. آقایان روباه نجیم بسیار مشهور و سرشناس لبنانی سردابری مسابقه هست و در کنارش آقای ناصر السیابی و از عمان و احمد السلیمان از اردن به عنوان داور اول و دوم قضاوت این بازی رو بر عهده دارند. صحنه که ماتیار احمدپور یکی از بازیکنان بسیار خوب کشورمون در متن این حرکت و در دفاع اجازه نداد که بازیکن شماره 5 کره یعنی جاو یانگ لی توپش رو به سمت سبد اقدام کنه که با خطا هرچند ماتیار لی رو متوقف کرد. پرتاب اول لی وارد سبد ایران شد، 3-0 کره‌ها فعلا پیش افتادن. مصاحبه میکنم آقای سیامک بیسی، روز گذشته بازی بسیار سخت و عجیبی رو تجربه کرد. نیمه اول کاملا عقب افتادن، نیمه دوم نمیدونم چه اتفاقی افتاد، روش حالا تاکتیکی خودمون رو عوض کردیم و برنامه‌ی تاکتیکی خودمون رو در نهایت موفق شدیم که ژاپن رو با شایستگی در نیمه دوم شکست بدیم و پیروز میدان بشیم. پرتاب دوم بازیکن کره هم وارد سبد شد، لی و الان محمد امینی تو در اختیارش نفوذ میکنه در منطقه رنگی، پاس به بیرون ماتیار احمدپور، فشار دفاعی بازیکن کره، لی هست که اونجا فشار میاره برای دفاع و در نهایت خطایی که اونجا رو با نوجیم سردار لبنانی اعلام میکنه قبل از بازی تیم کشورمون مقابل کره جنوبی. چین ساعت 9 صبح موفق شد 88-44 قطر رو شکست بده و به جمع 4 تیم راه پیدا کنه. بعد از چین لبنان بود که در یک بازی جذاب و تماشایی 99-83 فیلیپین رو از پیش رو برداشت و خودش به جمع 4 تیم رسوند و سهمیه جهانی گرفت. لحظات پیش هم تیم ژاپن 76-60 چین تایپه رو از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی رسید. اینجا هم پرتاب 3 امتیازیه بازیکنان تیم کشورمون که تو وارد سبد تیم کره جنوبی میشه. دستان محسن عسکری نیا کاپیتان تیم کشورمون، بازیکنی که بچه تهرانه و عضو باشگاه مهرام، و صحبت های آقای محسن مصخایم کام، آقای سیامک ویسی با محسن عسکری نیا و بقیه بازیکنان، و پرتاب 3 امتیازی که کمک کرد اختلاف عدد 1 برسه 4-3. فعلا کره تیم برتر هست، دفاع خوب، بچه چقدر خوب دارن دفاع میکنن در این لحظات، و باید از فرصت ضد حمله و انتقال سریع توپ هم استفاده لازم رو ببرن. محمد امینی در رأس داره اقدام میکنه، بازیکن شماره 3 کره مقابلشه سانگبو کانگ، مجدد محسن عسکری نیا پشت قوس 3 امتیازی برای محمد غفاری. محمد غفاری که عضو تیم خانه بسکتبال اسلام شهر هم هست. اقدام محمد وارد سبد نشد، ریباند دفاع رو برداشتن، مربی کره هم با شور هیجان خاص خودش داره شاگرداشو هدایت میکنه. پرتاب از روی دور، یک پرتاب 3 امتیازی زیبا از جاو یانگ لی بازیکن شماره 5 کره که موفق میشه 3 امتیازی بازیکنان تیم ما یعنی عسکری نیا رو با 3 جواب بدن. بازیکن کره 7-3 در همین ابتدای کار که 6 دقیقه و 36 ثانیه زمان تا پایان کوارتر اول باقی مونده، یک چهارم نهایی رقابت‌های جوانان بسکتبال آسیا. ما 2016 در همین تالار بسکتبال آزادی قهرمان آسیا شدیم با شکست ژاپن در فینال، و در مرحله قبلی هم کره جنوبی رو تونسته بودیم شکست بدیم. هرچند در 2016 دو بار مقابل کره بازی کردیم، یه بار بردیم، و در مرحله حذفی موفق شدیم کره رو شکست بدیم و به فینال مسابقات راه پیدا کنیم و در نهایت قهرمان آسیا بشیم. امیدوارم که در این دور از رقابت‌ها هم بچه‌ها بتونن با بازی‌های بسیار خوب و نتایج درخشان خوشرنگ‌ترین مدال مسابقات رو در اختیار بگیرن و از آن خودشون کنن. اشتباه و ترنوری که اونجا به سب رسوندیم، اینجا با یک لیاب و فولگولی که میگیره بازیکن کره، بازیکن شماره 3 موفق میشه که سانگبو کانگ بعد از توپ ربایی که انجام داد با فولگولی که گرفت کره رو فعلا به امتیاز 9 برسونه. 9-3 نتیجه بازی تا اینجای کار با برتری کره جنوبی هست. ایران کره جنوبی آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات. بازی متوقف شده. ووکانگ فولگولی که موفق میشه با 3 امتیاز حمله خودش رو کامل کنه بعد از اینکه توپ ربایی انجام داد و به سمت سبد ایران حرکت کرد و کره رو به امتیاز 10 میرسونه. کانگ تو در اختیار محمد امینی، محمد غفاری کنارشه، محسن عسکری نیا، ماتیار احمدپور، پرتاب 3 امتیازی ماتیار تو وارد سبد نمیشه، کسی برای ریباند حمله اونجا اقدام نکرد یا جایگیریاشون اونجوری که ما میخواستیم نبود که بخوان ریباند حمله رو در اختیار بگیرن. بازیکن شماره 5 جاویانگ لی اقدامش از راه دور و توپی که وارد سبد ایران میشه موفق میشن با یک پرتاب 2 امتیازی حساب کارو 12-3 کنم و فقط یک شوت 3 امتیازی وارد سبد تیم کره جنوبی کردیم. اما در مقابل کره تونسته هم 3 امتیازی و هم با پرتوبای و اقدامای 2-1 در نهایت 12 امتیاز تا اینجای کار مقابل ما به دست بیاره و بلافاصله آقای سیامک ویسی تقاضای تایم اوت میکنه برای این لحظه از بازی در کوارتر اول که قطعا نکات فنی رو به شاگرد خودش گوش زد کنه و در سوی مقابل هم روند تیم کره رو دچار وقفه کنه که بتونند بازی همیشگی خودشون در نیمه دوم مقابل ژاپن رو به نمایش بذارن. و بازیکن دو تیم دارن گوش میکنن به صحبت مربیانشون، تماشاگران کره ای هم پشت نیمکت این تیم حاضر شدن که در تالار بسکتبال آزادی تعداد اندکی از کره ای های حاضر در تهران و کشور عزیزمون در تالار بسکتبال حاضر شدن برای حمایت تیم کره جنوبی. اونورا با توجه به ساعت زمان برگزاری مسابقه یعنی 15:45 بازم تماشاگر تا حدود زیادی خوب اومده برای حمایت و تشویق تیم کشورمون. امیدوارم که بچه‌ها بتونن با یک بازی بسیار خوب، تمرکز بالا و دقت لازم بتونن که تیم کره رو شکست بدن و خودشون به جمع چهار تیم برسونن و سهمیه رقابت‌های جهانی رو هم برای خودشون به دست بیارن. 12-3 کوارتر اول، 5 دقیقه و 58 ثانیه زمان تا پایان کوارتر اول باقی مونده. فعلا کوارتر اول رو داریم پشت سر میذاریم، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و فرصت داریم که خودمون رو به کره برسونیم و دیکته کنیم قدرت بسکتبال ایران رو به کره جنوبی. محمد امینی بازی به گردش افتاده، سالم جعفری به ترکیب اومده، اسکریم میخواد بذاره برای محمد. محمد و سالم از نوجوانانی که در قطر با تیم ملی بودند به تیم جوانان اضافه شدن، در کنار محمد امین خسروی سه بازیکنی که با صلاح‌الدین آقای ویسی به جمع جوانان اومدن. تو درخت بازیکن شماره 5 کره اینجا ریباند حمله رو بعد از شوت سه امتیازی که وارد سبد نشد کره ها می‌خواستن انجام بدن. اینجا هوشمندی محمد امینی باریکالله در لحظه‌ای که تعادل نداشت توپو به بدن بازیکن کره کوبی که در نهایت مالکیت توپ بعد در اختیار تیم کشورمون قرار بگیره طبق اعلام دوران مسابقه، که باز هم کمک میکنه این ما فرصت حمله داشته باشیم در مقابل این که کره جنوبی هم نتونست از حمله خودش استفاده کنه. 5 دقیقه و 29 ثانیه 12-3 کره رقابت جوانان بسکتبال آسیا زیر 18 سال، دیدار تیمای ایران و کره جنوبی و میزبانی کشورمون در شهر تهران و مجموعه ورزشی آزادی و تالار بسکتبال که اینجا تو در اختیار سید محمد غفاری هست. ماتیار احمدپور، محسن عسکری‌نیا فشار دفاعی چقدر با سرعت بالا دارن دفاع میکنن کره یا و سیامک ویسی که مدام داره با شاگردای خودش صحبت میکنه. بازیکنای ردای سنی نوجوانان و جوانان قطعا نیاز به تمرکز بیشتر، حرف شنوی بیشتر و همچنین حمایت بیشتر کادر فنی هم دارن، چون بحث مسائل احساسی و فضای این چننی هم قطعا روی عملکردشون تاثیرگذار خواهد بود. اما نیمه دوم بازی گذشته و دیروزشون فوق‌العاده بودن، بچه‌ها با اینکه 22 امتیاز عقب بودن چقدر خوب شوت‌های 3 امتیازی می‌زدن. اینجا بچه‌ها موفق میشن که 2 امتیاز دیگه به دست بیارن. محسن عسکری‌نیا باز هم تونست که برای تیم کشورمون امتیاز به دست بیاره. تو در اختیار بازیکن کره 12-5 4 دقیقه و 55 ثانیه زمان تا پایان کوارتر اول. تو در اختیار بازیکن شماره 3 کره اقدامش وارد سبد شد با چک و چونه و در نهایت سانگ بوک کان بود که بازیکنی که با 1.83 متر قد توپ وارد سبد ایران میکنه. 14-5 نتیجه بازی تا اینجای کار به سود کره و یک شوت 3 امتیازی توسط سارم جعفری وارد سبد کره جنوبی میشه. 14-8 اختلاف به عدد 6 میرسه. بازیکن کره تو در اختیارشونه، بازیکن شماره 12 مینسو یو، خود یو توپ میرسونه به یانگ لی و اینجا موفق میشه که با یک پرتاب 3 امتیازی 3-3 جبران کنه لی و در نهایت نتیجه 17-8 بشه با برتری کره. سالم جعفری توپو میرسونه به محمد غفاری، محسن عسکری‌نیا و اعلام خطا، بازی متوقف میشه. محمد غفاری که بچه اسلامشهر هم هست که در تیم خانه بسکتبال اسلامشهر داره بازی میکنه و اکثر بازیکنانی که تیم باشگاهی خودشون جزو بازیکنای بسیار تأثیر گذار بودن مثل ماتیار احمدپور که امسال توی لیگ یک با پیکان فوق‌العاده بود و تیمش حتی سهمیه رقابت‌های لیگ برتر رو هم به دست آورد. یک پرتاب زیبا و تماشایی از ماتیار احمدپور. راجع به ماتیار صحبت کردیم، با یک سه کاملا ثابت کرد که شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی در رده سنی جوانان رو داره و به عنوان بازیکن اصلی در ترکیب واقعا داره خوب بازی می‌کنه. ماتیار 17-11 اختلاف عدد 6 میرسه. بچه‌ها کم کم دارن روند منطقی خودشونو در دفاع و حمله پیدا میکنن مقابل تاکتیک تیم کره. 19-11 کره دو امتیاز دیگه به دست آوردن توسط بازیکن شماره 11 یو سانکین. توپ در اختیار قفاری هست، سارم جعفری بیرون قوس برای نقطه کورنر. ماتیار احمدپور نفوذ میکنه به بیرون، سارم جعفری و تخلف تراولینگ رو داور از بازیکن ایران و ماتیار احمدپور اعلام میکنه و توپ در اختیار تیم کره جنوبی قرار بگیره. 19-11 کره 3 دقیقه و 14 ثانیه زمان تا پایان کوارتر اول. آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی بسکتبال جوانان آسیا رده سنی زیر 18 سال و بازی تیم‌های ایران و کره جنوبی. حرکت بازیکن کره زیر سبد، فشار دفاعی خوب بازیکن ایران و محسن عسکری‌نیا کاپیتان تیم کشورم اینجا خطایی که انجام میده بازیکن شماره 3 کره سانگ بوک کانگ که در نهایت روباه نجیم لبنانی سردار مسابقه خطای بازیکن کره رو اعلام میکنه. وایسای باملی سرمربی کره هم صحبت میکنه با شایدان خودش. قفاری توپ در اختیارشه، فشار دفاعی اما توپو میرسونه به سارم. سارم جعفری برای ماتیار احمدپور، پرتاب سمتیازی و تقریبا اوپن شات ماتیار وارد سبد نشد. اگه این سه وارد میشد اختلاف به عدد 5 میرسید و بچه قطعا